استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، شمار از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون در کابل آنچه نسبت به بی‌تفاوتی حکومت در برابر خواسته هایشان در روند انتخابات می‌خوانند، دست به تظاهرات زدن. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا نماینده های کشورهای تأثیر گذار در جنگ سوریه را برای بحث روی ترتیب مصوبه قانون اساسی جدید سوریه دعوت کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. طرفداران احزاب سیاسی اپوزیسیون که خواهان اصلاحات در سیستم انتخابات می باشند امروز به سرکای کابل برآمدند. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در پل خمری با علمای دینی ملاقات دارند. در حمله موتربم در غرب عراق چندین نفر کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. یک تعداد از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر به جا آوردن شدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات دست به تظاهرات دادند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این مظاهرات در 5 منطقه کابل آغاز شده است. این احزاب میگویند که بیش از 35 گروه سیاسی میباشند و در حدود 3000 نفر آنها مظاهرات را شروع کردند. در این مورد تا لحظات بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با علمای دینی ملاقات میکنند. در این مورد سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست برای رادیو آزادی معلومات داد.
من بخیر لسگون دنیا لیمان را غونگیجی خواهی سر پردیار رجیر و چی سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده. او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
آقای وطن دوست اظهار داشت که درست قلب به بغلان رسیدن ولی در راه یک تعداد دوستان آنها مریض شدند. به گفته او آنها در 2 روز دیگر سفر خود را از بغلان به سمت بلخ آغاز می کنند و از مخالفین مسلح و حکومت بار دیگر می خواهند که به صلح حاضر شوند. اعضای حرکت ملی صلح قبل از عید فطر سفر پیاده خود را از ولایت هلمند آغاز کرده و در 24 روز به کابل رسیدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل بازی دوم یک روزه خود را با تیم ملی آیرلند آغاز می کند. این بازی به میزبانی آیرلند در شهر بلفاست برگزار می شود. تا حال در بازی های یک روزه تیم های افغانستان و آیرلند دو تیم مساوی بودند و اگر بازی امروز را افغانستان ببرد نه تنها این که یک بازی پیش می شود بلکه قهرمانی تورنمنت فعلی را هم به دست می آورد. در بازی های سه روزه افغانستان دو روز قبل آیرلند را شکست داد. قبل از بازی های یک روزه افغانستان و آیرلند دو بازی 20 اووره داشتند که در هر دوی آن افغانستان برنده شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار انتحاری موتربم در یک پوسته امنیتی در غرب عراق 11 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. در این مورد شاروال محلی به خبرگزاری ها معلومات داده است. به گفته شاروال احمد المحلوی، حمله کننده موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی پوسته امنیتی منطقه القائم انفجار داد. این پوسته توسط اردو و ملیشه های شیعه محافظت می شود. او اظهار داشت که وضعیت سلامتی بعضی از زخمی ها وخیم است. قائم در 340 کیلومتری غرب بغداد در ایالت سنی نشین الانبار موقعیت دارد. محلوی اظهار داشت در این حادثه 5 ملیشه و 3 فرد ملکی کشته شدند. تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته ولی گروه دولت اسلامی داعش در این منطقه فعال می باشد. صدراعظم عراق می گوید یک هیئتی را به واشنگتن می فرستد تا با مقامات واشنگتن در رابطه با معاف ساختن بغداد از تحریم های اعلان شده ای امریکا علیه ایران صحبت کند. حیدر العبادی دیروز اظهار داشت این تقاضاها را با آمریکا در میان گذاشته و هیئت این کشور در چارچوب همین تقاضاها با مقامات آمریکایی مذاکره خواهد کرد. او افزود که اقتصاد کشورش به کشورهای خلیج رابطه نزدیک دارد، مخصوصا در بخش انرژی. صدر اعظم عراق بیان کرد که خواسته های خود را با آمریکا در بخش های محدود می سازد که عراق با آنها نیاز جدی دارد، از جمله گاز طبیعی ایران، تجارت با ایران و سکتور برق. وزیر استخبارات ایران محمود علوی میگوید مقامات امنیتی ده‌ها نفر را که در ارگان‌های دولتی کار می‌کنند به اتهام جاسوسی و داشتن تابعیت دوگانه دستگیر کردند. علوی دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفته است دشمنان ایران از طریق مالی و دیگر راه‌ها می‌خواهند از این کشور معلومات به دست آورند. علوی نگفت که این افراد چه وقت دستگیر شده و به کدام کشورها جاسوسی می‌کردند. صرف به همین اشاره شده که آنها تابعیت دوگانه داشتند. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و عموماً در مورد بازداشت و یا متهم ساختن افرادی که تابعیت دوگانه دارند هم سخن نمیگوید. و تشیع نظامی ایران در دمشق گفته است که با وجود درخواست‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر خروج ایران از سوریه، این کشور حضور نظامیش را در سوریه حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، لگر جنرال عبدالقاسم علی نژاد دیروز گفت حضور دوامدار مشاوران ایرانی در سوریه بخشی از توافقنامه همکاری نظامی میان تهران و دمشق است که توسط وزیران دفاع دو کشور هفته گذشته امضا شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی 7 ساله این کشور علیه شورشیان سنی سلاح و هزاران جنگجو به سوریه فرستاده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که نقاط مختلف شهر کابل امروز شاهد تظاهرات یک تعداد از اعضا و عواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت بود.
که چرته حکومت احزاب غوښتن ته توجه وکول او بالاخره پام وکاو نو هغه مشکل به حل ویو کني موږ به انتخاباته تورز پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو دغه لوی مظاهرو ته ادامه ورکو.
یکی از برگزار کننده های همین تظاهرات بود. در امین مورد با یک آقای امور نیز صحبت کردیم که در جریان برنامه میشنوید. از مشکلاتی که به خاطر خشکسالی دامنگیر کوچی ها در ولایت بغلان شده نیز برایتان گزارش داریم.
خوشکالی آمده دو ایم سال بسیار با مشکل مواجه است کوچه، نه با مالی خود چیزی داره نه با خودش چیزی داره.
گزارش های دیگر هم داریم و روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان از تصمیم جدید سازمان ملل متحد در پیوند به ترتیب قانون اساسی جدید برای سوریه گزارش داریم. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
مواد مخدر چیزی است که آدم را از همه روزگار میندازه. وقتی که مواد مصرف میکنی هیچ کس آدم نمایه، حتی برار، پیر، مادر، زن، بچه، هیچ کس آدم نمایه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. امان امیرزای در بخش تکنیک در برنامه مرم کریم میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم امروز خود. شمار از اعضای احزاب سیاسی در کابل آنچه نسبت به بی‌تفاوتی حکومت در برابر خواسته هایشان در پیوند به روند انتخابات میخوانند دست به اعتراضات امروز زدند. این عذاب که حزب اسلامی و جمعیت اسلامی در صدر آنها قرار دارد میگویند تا زمان اعتراضات خود را دوام میدهند که نظام انتخاباتی تغییر کند و رای گیری به سیستم بایومتریک تبدیل شود. نورالله شایان که همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است جزئیات بیشتر را در مورد شریک میسازد.
در حالی که بر بنیاد زمانبندی قانون انتخابات کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است، اما بار دیگر احزاب سیاسی بر عمل شدن خواسته هایشان تاکید می‌ورزند. شمار از اعضای احزاب سیاسی در کابل روز چهارشنبه مبنی بر بی‌توجهی حکومت در برابر خواسته هایشان دست به تظاهرات زدند. آنان میگویند که در 5 نقطه شهر مظاهره کردند و تا زمانی که درباره بایومتریک شدن انتخابات آینده اطمینان حاصل نکنند به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. فیض صافی یکی از برگزارکنندگان:
او راتون کې ګورو کچې ته حکومت یا احزاب غوښتنو ته توجه وکولا او بالاخره پام وکوه نو هغه مشکل به حل وي او کني موږ به انتخاباته تورز پوري ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو دغه لوی مظاهره ته ادامه ورکو. دغه پیلې د مظاهره د پراتون کې به شاید دغه مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي.
مظاهره کنندگان قطعنامه را نیز صادر کردند و گفتند که پروسه ثبت نام جعلی است و انتخابات و شفافیت انتخابات تحت پرسش است. پیش از این ریاست جمهوری کمیته را به خاطر پایان اختلاف ها میان احزاب سیاسی و کمیسیون ایجاد کرده است، اما مظاهره کنندگان میگویند به این کمیته باورمند نیستند. برخی دیگر از اشتراک کنندگان این تظاهرات چنین میگویند:
نام عبدالغفار مظلومیار، معاون حوزه عبدیز اسلامی.
خب شما به خاطر چی جمع شدید؟
ما به خاطر جمع شدیم که کمیسیون انتخابات بایومتریک شود. از زق ملت 27 تنظیم با حزب اسلامی ائتلاف کرده بر رهبری قیادت انجینر صاحب حکمتیار.
تغییر نظام انتخاباتی، نظارت از بهر شفافیت انتخابات از سوی احزاب، برگزار انتخابات با سیستم بایومتریک و ابطال ثبت نام رای دهندگان از خواستهای شمار از احزاب و جریانهای سیاسی است. پیش از این احزاب سیاسی گفتند اگر به خواستهای آنان توجه نشود انتخابات را تحریم نموده و از آن جلوگیری میکنند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که یک تعداد از اعضا و واداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر بجا آورده نشدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات امروز در نقاط مختلف کابل دست به تظاهرات زدند. در همین حال شامامود مل، عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا، میگوید که به دلیل اینکه فرصت برای برگزاری انتخابات محدود است، باید حکومت قناعت احزاب سیاسی را فراهم کند. باز هم همکارم نورالله شایان با آقای مل مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که کمیسیون انتخابات گفته که انتخابات پیشرو با سیستم بایومتریک برگزار نمیشه. این در حال است که احزاب سیاسی بر بایومتریک شدن این پروسه تاکید میکنند. بالاخره سرنوشت انتخابات چی خواهد شد؟
ما هزار نوع اقدامی که بری دلالت کنه که انتخابات حد ممکن و حد اما عظمی شفافیت در شرایط کنی داشته باشه حمایت میکنیم و در عین زمان طرفدار عظیم هستیم که هر قدری که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی و در کل مردم در این پروسه شریک باشن، اطلاعات برشان در اختیارشان باشه و با سلامت انتخابات و شفافیت شب دیده میشه. منتها اعتراضات از یارم اگر به خاطر تامین شفافیت و آوردن اصلاحاتی که حداقل اعتماد همه را روی پروسه ایجاد کنم ما قبلا هم حمایت کردیم و حالا هم حمایت میکنیم.
جناب مصیب، در حالی که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات مانده و حالا جریان‌های سیاسی، جریان‌های مطرح کشور تقاضاهایی دارن و خواسته‌هایی دارن و تاکید بر الکترونیکی شدن روند انتخابات دارن، فکر نمی‌کنین که فرصت‌ها از دست رفته و در صورتی که اینا تاکید بکنن روند انتخابات مختل خواهد شد؟
مسئله تناسبی بودن انتخابات که احزاب سیاسی هم داشته باشه و امو ثبت بایومتریک رای دهندگان ثبت دیجیتالیشان این جزی از مهم پکیج اصلاحات انتخاباتی بود که در موقع تا اندازه تعقیب شد ولی دوباره از این صرف نظر شد. ما در موقع سردی تاکید نکردیم، منتها حالی که دو بار انتخابات مانده و تاکید سر این مسئله به این معناست که انتخابات باید به تعویق بفته.
بله، در صورتی که انتخابات به تعویق بفته چقدر اعتماد ای روند نزد مردم کاسته خواهد شد؟
اعتماد هم روند کاسته میشه هم حکومت. متاسفانه ما در موقعی گفته بودیم و زمانی که تقدیم انتخاباتی تدوین میشد گفتیم که زمانی را که اینا تعیین کرده بودن برای برگزاری انتخابات امسال واقعی بینانه نبود به خاطر اصلاحات انتخاباتی که ما توقع داشتیم و 3 سال به خاطرش این پروسه به تاخیر افتاد به شکل درست تدبیق نشد، ولی بازم حکومت تقدیم اعلان کردن. ولی حالا میبینیم که وضعیت است که تعدادی از جریان‌های سیاسی از این پروسه در وضعیت فعلی ناراضی هستند.
مل صاحب در می قسمت می خواهیم این را مطرح بکنم، در صورتی که جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی تحریم کنند انتخابات و اشتراک نکنند، چقدر انتخابات صدمه خواهد دید؟
یکی مون سراسری بودن این را سوال برای که تعداد اینا را می خواهند تحریم کنند و دیگه ایست که شفافیت بری سوال میره، هم مشارکت پایین می شوم اعتبار پایین. به این خاطر ما گفتیم که این اعتراضات میتونیم دو برداشتیم، یکی ایست که مطرح کردن تو شرایط برای اصلاحات انتخاباتی که در دو ماه قابل تطبیق نیست، شاید به این خاطر باشد که انتخابات به تعویق بفته، و یا ایست که اینا خواسته های دیگه دارن.
مل صاحب، به عنوان پرسش آخر، در صورتی که حکومت تاکید داره که انتخابات در زمان معینش برگزار خواهد شد و از جانب دیگه احزاب سیاسی تاکید دارن که تحریم خواهند کرد انتخابات، رای حل از دید شما چی است و نتیجه از این چی خواهد شد؟
رای حل مفاهمه با می احزاب سیاسی است که تا اینا را مطمئن بسازند که این پروسه به ضررشان نیست.
شما مطمئن از مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیش از نشر گزارش های دیگر، اخبار اقتصادی آماده نشر است که همکارم فرشته ندا پیشکش میکند.
ریاست برشنا شرکت میگوید کار پروژه انتقال 1000 مگاوات برق وارداتی ازبکستان به افغانستان آغاز شده است. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز به رادیو آزادی گفت در برخی مناطق کشور پایه‌های برق وارداتی ازبکستان نصب گردیده و اگر کدام مشکل امنیتی رخ ندهد این پروژه تا سال 2019 میلادی به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته آقای توحیدی 1000 مگاوات برق وارداتی ازبکستان در کابل، ولایت مشرقی، جنوب شرقی، جنوب غربی و ولایت مرکزی افغانستان توزیع خواهد شد. بر اساس معلومات برشنا شرکت در حال حاضر افغانستان از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران 80% برق مصرفی اش را وارد میکند. گفته می شود که در حال حاضر ازبکستان 300 مگاوات برق را به افغانستان صادر میکند. ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار میگوید صادرات انگور این ولایت در مقایسه با سال گذشته 60% افزایش یافته است. سید حفیظ‌الله سعیدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری انگور قندهار با کمیت بیشتر به کشورهای هندوستان، پاکستان، امارات صادر و در داخل کشور نیز به قیمت مناسب به فروش میرسد. آقای سعیدی میگوید صادرات و فروش مناسب انگور در داخل کشور برای وضعیت اقتصادی باغداران نیز تاثیر مثبت به جا گذاشته است. با گفته آقای سعیدی امیدواری‌ها بر این است که تا پایان سال جاری محصولات انگور از ولایت قندهار به 120 هزار تن برسد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3 نیم سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 56 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل به 47 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 73 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 590 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق بعد مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان ملل متحد در نظر دارد تا نمایندگان کشورهای تاثیرگذار در جنگ سوریه را برای بحث روی ترتیب مسوده قانون اساسی جدید سوریه دعوت کند. در این حال ایران میگوید که نظامیانش را سوریه بیرون نخواهد کرد. ستار فروغ مسائل تازه وابسته به سوریه را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان خوش آمدین. در مورد تصمیم جدید سازمان ملل در پیوند به ترتیب مسوده قانون اساسی سوریه جزئیات بیشتر چیست؟
تشکر فرشته جان. با تقدیم سلام به شنونده ها، استیفن دیموسترا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه پلان دارد که امریکا و 6 کشور دیگر را ماه آینده میلادی برای بحث در مورد تهیه مصوبه قانون اساسی سوریه دعوت کند. سخنگوی سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه گفت که دیموسترا یک نشست را در 14 ماه سپتامبر به اشتراک نماینده های ارشد بریتانیا، مصر، فرانسه، جرمنی، اردن، عربستان سعودی و ایالات متحده برگزار خواهد کرد. به گفته وی این بحث ها روی پروسه سیاسی سوریه به شمول تلاش سازمان ملل متحد برای همکاری در راستای ایجاد یک کمیته قانون اساسی متمرکز خواهد بود. قرار است که دیموسترا پیش از این نشست با مقام های روسیه، ترکیه و ایران در 11 و 12 سپتامبر دیدار کند.
ستار جان، یک موضوع دیگر مربوط به سوریه حضور نظامی ایران در کشور است. امریکا و شمار دیگر از کشورها میگن که ایران باید به حضور نظامیش در سوریه پایان بدهد. عکس العمل تازه تهران در این مورد چی بوده؟
آتش نظامی ایران در دمشق گفته که با وجود درخواست های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر خروج از سوریه، ایران حضور نظامیش را در این کشور حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، جنرال عبدالقاسم علی نشاط بر روز سه‌شنبه گفت حضور دوامدار مشاوران ایرانی در سوریه بخشی از توافقنامه همکاری نظامی میان تهران و دمشق است که توسط وزیران دفاع ایران و سوریه هفته گذشته امضا شد.
حضور نظامی ایران در سوریه در چی حد است؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی هفت ساله این کشور علیه شورشیان سنی سلاح و هزاران جنگجو به سوریه فرستاده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده هفته گذشته این خواست واشنگتن را تکرار کرد که ایران تمام نیروهایش را از سوریه بیرون کند. ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را از سر گرفته که قسمان به دخالت تهران در درگیری‌های سوریه و یمن ارتباط می‌گیرد. بیش از 1000 ایرانی به شمول اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران سال 2012 میلادی به این سو در جنگ سوریه کشته شدند.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که در مورد تصمیم سازمان ملل متحد در پیوند به ترتیب مصوبه قانون اساسی جدید سوریه جزئیات می‌داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود با گزارش سیگار درباره افزایش حملات انتحاری و قتل‌های هدفی در افغانستان پرداختند. روزنامه دنیا در صفحه نخستش به استناد گزارش سیگار گفته که در سال جاری حملات هدفی 35% و حملات انتحاری 78% در این کشور افزایش یافته است. اما روزنامه نوشته که سیگار در گزارش خود در مجموع به کاهش حوادث امنیتی اشاره کرده و گفته که بررسی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال جاری نسبت به سال گذشته 7% رویدادهای امنیتی کاهش داشته است. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش با اشاره به گزارش سیگار گفته است که قتل‌های هدفی افزایش یافته و حکومت باید برای جلوگیری از آن اقدامات جدی را روی دست گیرد. روزنامه گفته که قتل‌های هدفی در گذشته در مناطق دور افتاده رخ می‌داد، اما حالا در کابل نیز واقعات آن بیشتر شده است. روزنامه در این باره به قتل عزیزالله کاروان، قماندان یک قطعه نیروهای خاص در ساحه مکروریان، قتل مرموز زلمه وردک از کارشناسان نظامی و درست قبل کشته شدن دو پیلوت در شهر کابل اشاره کرده است. روزنامه گفته که قتل‌های هدفی برخی مشکلات جدی را به میان آورده و حتی سربازان را در میدان جنگ نیز متاثر ساخته است. روزنامه همچنان ادعا کرده که طالبان در جریان جنگ فرا از طریق تلفن به پیلوت‌های نیروهای هوایی هشدار داده بودند که اگر به افراد این گروه تلفات وارد نمایند، اعضای خانواده‌هایشان هدف قرار خواهند گرفت. روزنامه میگوید که ممکن قتل دو پیلوت در شهر کابل نیز به نحو با این موضوع ربط داشته باشد. روزنامه دولتی هیواد گفته است که سیگر در گزارش خود که دیروز به نشر رسید وضعیت در افغانستان را نیز بی‌ثبات خوانده است. اما روزنامه گفته که با این هم در سال جاری در رویدادهای امنیتی کاهش به میان آمده و هر روز به گونه اوسط بیش از 63 واقعه ثبت شده است. در حالی که به گفته روزنامه در سال گذشته روزانه 69 واقعه امنیتی در افغانستان رخ داده بود. و روزنامه آرمان ملی نیز سرمقالش را به گزارش سیگر اختصاص داده و نوشته که مقصر اصلی در خصوص حملات انتحاری و قتل‌های هدفی نیروهای کشفی هستند. روزنامه میگوید که بیشتر حملات انتحاری در پاکستان پلان می شود و حمله کننده ها نیز از آن کشور به افغانستان آمده و خود را به هدف می رسانند. روزنامه این موضوع را پرسش برانگیز می داند که حمله کننده ها چگونه خود را از پاکستان به کابل و مناطق دیگر می رسانند و نیروهای کشفی از آنان جلوگیری کرده نمی توانند. روزنامه گفته که حمله کننده ها به آسانی خود را به هدف می رسانند و حکومت به خصوص وزارت امور داخله برای جلوگیری از قتل های هدفی برنامه روی دست ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی استین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. خشکسالی در نقاط مختلف افغانستان مردم را دچار مشکل کرده. این بار از مشکلات کوچی ها در ولایت بغلان گزارش داریم که بشیر احمد غزالی فرستاده است.
رستم خان سلطان خیلی یکی از نمایندگان کوچه ها در ولایت بغلان میگوید کوچه ها زندگی متکی بر مالداری دارند و اگر مالداریشان زیانمند شود در واقع زندگی خودشان زیانمند می شود. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت خشکسالی امسال خیلی بد بود و اگر در چنین حالتی که گیاهی در کوه ها نیست و رمه های مردم گرسنه اند دولت به یاری مالداران نرسد و ممکن تا فصل آینده مواشی زیادی تلف شوند.
خشکسالی آمده، یه چیز علاب کویش نداره، سابق خوب بود، این سال بسیار با مشکل مواجه است کوچه، علی پیلن بسیار بدر بدری زندگی داره، نه با مالی خود چیزی داره، نه با خودش چیزی داره، در بدر است این زندگی خودم از بروز چلان با بسیار مشکل تر میکنیم.
آقای سلطان خیل جنگ و ناامنی را دلیل دیگری از مشکلات کوچه ها در ولایت بغلان می داند و می گوید ممانعت از ورود رمه های کوچه ها در علفچرهای مناطق جنگی که چندین سال هست ادامه دارد مشکل دیگری هست که این مردم به آن مواجه می باشند.
بسیار تاثیر زیاد می کنند. ما مردم دیگه از جنگ خسته شدیم.
به گفته او 10,000 فامیلی کوچی در بغلان زندگی می کند و همه ایشان مواجه به مشکلات عدیده می باشند. این نماینده کوچه ها در ولایت بغلان می گوید دولت توجهی به مالداران به خصوص کوچه ها که مطلقاً پیشه مالداری دارند ندارد و اگر وضع به همین منوال دوام کند شاید تا سالهای دیگر مردم دل سرد از این پیشه و کشور به کمبود محصولات حیوانی که مهمترین تولیدات وطن را تشکیل می دهد مواجه شود.
اگر دولت ارزی کوچه را بگیره کمک بکند دولت هم پیش میره و کوچه هم یک چیزی کارش حل میشه. اگر دولت روی خدا میتور بگردانه در کوچه هیچ زندگی نمیمانه، کوچه بیخی با حالاتی دربدری خراب میشه.
و اما عبدالوهاب خیرزاد رئیس زراعت ولایت بغلان میگوید دولت در ولایت بغلان به هزاران فامیل از مالدار علوفه حیوانی داده و تلاش ها جریان دارد تا مقادیری بیشتری از این مواد به این مردم به خصوص کوچه ها داده شود.
خوشحالی های اخیر خیلی از مالدارای ما را متضرر ساخت. خوشبختانه در اواخر وزارت زراعت 1000 متریک تن مواد خوراکی حیوانی را برای 3330 نفر مخصوصا مردمای کوچی توزیع کرد و راپورهای یومیه و به شکل یومیه و هفتهوار به وزارت انتقال پیدا کرده. امیدوار هستیم که در آینده نزدیک باز شاهد کمک‌های بیشتر برای مالداران ما باشیم.
در ولایت بغلان قیمت مواشی خوب نیست و روزانه هزاران رأس مواشی به دلیل نبود علوفه از بغلان و سایر مناطق شمالی کشور به مرکز برده و به قیمت ارزان در آنجا فروخته می‌شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما
سلام. عمر از ولایت خوش خوش ولی تولک زمد. ولایت غور بیچار خوش سالی است. علف نیست. سیگان ها بیچار کم ارزش است. مردم بیچار به تکلیف هستند. از یک طرف مشکلات امنیتی. مردم بیچار خسته شدند. در آواز مردم غور را در گوش مسئولین برسانید تا که توجه خاصی در باره مردم و ملت غور داشته باشد. با سلام علیکم.
به تمام کارکنان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از رادیو آزادی هیلمند هستیم که پیغام ما و رسای شهدای ملی اردو و ملی پلیس به مقامات زشت وزارت جنایه او رئیس جمهور که برسند. دو عید گذشت و رسای شهدا ماش و ولایت ننگرهار شهدا و مایدینش نمیده. اما خیالی شهیده را میمیده که نصف شهیده میگرند نصف شهیده به ورثه شهید میده. هیله‌مند هستیم که این مشکل ما را به وزارت دفاع، وزارت شهدا و مجرمین، وزارت داخله و ریاست جمهوری و ریاست اجرایی برسد.